بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یمکن الجمع بینهما به وجه آخر و هو ان مراد السید قدس سره من العلم الذي دعاه في صدق الاخبار هو مجرد الاطمئنان. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته مرحوم شیخ انصاری دو تا حمل، دو تا جمع در واقع برای کلام شیخ و سید مطرح فرمود. البته شاید اسمش رو جمع نگذاریم بهتره، چون در حمل اول و حمل دوم بین کلام شیخ و سید جمع نشد. یا ما کلام شیخ رو مقدم کردیم یا کلام سید رو مقدم کردیم. یعنی ویژگی حمل اول و حمل دوم این بود که هر کدوم از این حملا حرف یکی از این دو فحل رو چه کار میکرد؟ کنار میزد، پس میزد. اون هم در واقع کلام اون فرد دوم رو میپذیرفت. این ویژگی این دوتا حمل این بود. اما این عرض کنم خدمت شما، جمع بین این دو خبر به نحوی که ما هیچ کدوم رو کنار نزنیم، بلکه هر دو رو بپذیریم اما با یه توجیهی، این ویژگی حمل سومه. یعنی در واقع این راه سومی که امروز میخوایم عرض کنم توضیحش بدیم، فرقش با اون دوتا این است که اون دوتا یا کلام شیخ رو میپذیرفت، حرف سید رو کنار میزد، و یا کلام سید رو میپذیرفت، حرف شیخ رو کنار میزد. اما حملی که امروز میخوایم بگیم، جمعی که میخوایم بکنیم، در واقع جمع بین هر دوست، به نحوی هر دو رو میخوایم بپذیریم. و دوستان بزرگوار، شیخ انصاری در نهایت بین همه توجیهاتی که تا به حال ذکر کرده، این بحث امروز رو، حمل امروز رو، جمع امروز رو از همه اولا میداند. میگه بهترین راه برای جمع بین کلام سید و شیخ همین راهه. بذار یه علامتی چیزی بزنید دقتتون رو انشاءالله ببرید بالا، معلوم بشه جناب شیخ انصاری چی میخواد بگه. ببینید دوستان، سومین حمل و جمع بین کلام شیخ و سید این است که بگیم که مراد سید که می‌فرمود اکثر اخبار مرویه در کتب روایی معلوم و مقطوعه، چون میگفت روایات غالبش معلوم قطعی است، و چون معلوم و قطعی است ما نیازی نداریم به این که بریم سراغ خبر واحد ظنی و خبر واحد ظنی رو حجت قرار بدیم. مراد ایشون از علم و قطع مجرد اطمینان است. یعنی در واقع مراد ایشون علم عرفی است، نه علم قطعی 100%. علم به معنای یقین 100% مورد نظرش سید مرتضی نیست. عرض کردم دیروز دو تا قرینه هم ایشون میاره، یکی کلام خود سید در تعریف علمه، که ایشون در تعریف علم میگه مقتضا سکون النفس، یعنی اونی که برای انسان سکون و آرامش نفس رو ایجاد میکنه، که این با اطمینان هم اتفاق میفته. و یکی هم کلام اخباریین است که اونا دیگه تصریح کردن که مراد از علم به صدور اخبار همین معنای اطمینان است، نه علم 100%. که حالا این کلام اخباریین رو هم ایشون شاهد میگیره برای اینکه کمک بکنه به اینکه مراد سید از علم همین علم عرفی که اطمینان باشد است. خب سید پس وقتی میگه همه علما عرض کنم خبر واحد رو حجت نمیدانند، خبری رو میگه که شما بگید. سید وقتی میگه همه علما اجماع داریم بر عدم حجیت خبر واحد، مرادش چه خبریه؟ خبری که اطمینان آور نباشد، خبری که اطمینان آور نباشه. و الا خبر اطمینان آور رو سید باش مشکل نداره، که سید با خبر اطمینانی مشکل نداره. و شیخ که میگه ما اجماع داریم بر حجیت خبر واحد، مرادش خبری است که اطمینان آور هست. خب دیگه دعوایی درست نمیشه دیگه. اینجوری شیخ و سید با هم رفیق میشن، حرفاشون میشه یکی، هیچ مشکلی هم پیدا نمی کنه. سید که میگه اجماع بر عدم حجیت داریم، مرادش خبری است که اطمینان آور نباشد. شیخ هم که میگه اجماع بر حجیت داریم، مرادش خبری است که اطمینان آوره. این خلاصه این بس. حالا من بیان شیخ انصاری رو براتون بیان کنم که ایشون چجوری بحث رو پیش برده. ببینید شیخ انصاری اینجوری میگه، میگه شیخ طوسی که میگه اخبار کتب مدونه عموماً مجرد از قرائنه، آخه شیخ طوسی میگفت اخبار کتب مدونه قرائنه قطعیه بگید نداره، محفوف به قرائن نیست. ایشون میفرماد مراد ایشون از قرائن همون قرائن چارگانه است که خودش گفت. مرادش از قرائن مثل کتاب، سنت، اجماع و عقل، که این قرائن دوستان که شیخ انکارش میکنه قرائن قطع آوره، که معمولا اخبار این قرائن کنارشون وجود ندارد. خب این رو سیدم قبول داره، سیدم قبول داره که قرائن قطع آور، قطع آور یعنی چی آقایون؟ یعنی 100% اخبار ندارن. لذا سید که ادعا میکنه اخبار معمولا محفوف به قرائنه، مرادش قرائنه اطمینان آوره. دقت میکنید؟ یعنی اموری که موجب وثوق بشه، موجب اطمینان به راوی باشد، موجب اطمینان به روایت باشه و برای انسان سکون نفس ایجاد کنه. مراد سید مرتضی که میگه اخبار محفوف قرائنه، مرادش کتاب و سنت و اجماع و عقل که نیست که. دقت میکنید؟ خیلی بعید سید مرتضی با اون جلالت و عظمت قدرش بگه همه اخبار قرینه از کتاب و سنت و اجماع و عقل دارن. خیلی مشکل این حرف. دقت میکنه؟ پس اگر سید مرتضی میگه اخبار محفوف به قرائنه، مرادش قرائنه اطمینان آوره. سیدم که میگه اخبار محفوف به قرائن نیست، مرادش قرائنه از کتاب و سنت و اجماع و عقل که قطعی و 100% است. لذا بین این دوتا بگید رفاقت ایجاد میشه دیگه، نزاعشون میشه نزاع در واقع لفظی. پس سید مرتضی که دوستان میگه امامی عمل نمی کنن به خبر واحد، مرادش از عدم عمل امامی به خبر واحد یا عدم عمل تعبدنه. تعبدن یعنی چی آیون؟ یعنی ما کار به ظن و اطمینان و علم نداشته باشیم، تا خبر اومد چشممونو ببندیم بگیم چشم، نه بررسی مثلا سندی بکنیم، نه کار به زن داشته باشیم، نه کار به اطمینان داشته باشیم، تعبدن بپذیریم، یا به صرف حصول رجحان و زن بخوایم عمل بکنیم. این دوتا رو ایشون انکار میکنه. صرف حصول زن و رجحان یعنی 51% هم میشه چی؟ میشه رجحان و زن. اینا رو سید انکار میکنه، میگه امامیه به خبر واحد عمل نمیکنه. یا منظورش تعبدن عمل نمیکنه، اینه که تعبدن عمل نمیکنه، یا منظورش اینه که به صرف رجحان و ظن 51% عمل نمیکنه. درست شد؟ در مقابل کسانی که خبر واحد رو عرض کنم حجت میدانند، یا خبر واحد رو عرض کنم قبول دارند و نسبت میدن به دیگران، ممکنه در مقابل شیخ طوسی، که شیخ طوسی اگر خبر واحد رو میگه همه قبول دارن، مرادش چه خبری آقایون؟ خبر واحد اطمینانی است که اگر اطمینان بیاره اون حجته. ولذا حرف شیخ و سید دوستان با همدیگه مشکلی نداره. انصافم اینه که دوستان کلام شیخ طوسی واقعا بیش از این مقدار دلالت نداره. یعنی شیخ طوسی هم که اینقدر اصرار داره که خبر واحد ظنی حجته، مرادش هر ظنی نیست آقایون. مرادش این نیست که ولو شما 51% احتمال بدید، یعنی 49% احتمال بدید این خبر صادر نشده از ائمه، باز هم حجته. این منظور شیخ نیست. و لذا جناب شیخ انصاری دوستان میفرماید که با این بیان حرف شیخ و سید تقریبا یکی میشه. گرچه دوستان تو تشخیص مصادیق ممکنه سید یه جور عمل کنه، کمکم کنید، شیخ یه جور دیگه عمل کنه. ببینید اینو قاطی نکنید با مبنا. آقایون ممکنه مثلا فرض کنید دو تا فقیه، هر دو ازشون شما میپرسید عدالت رو چی معنا میکنی؟ این میگه آقا عدالت رو من حسن ظاهر معنا میکنم. اون یکی هم میگه عدالت رو من حسن ظاهر معنا میکنم. بهشون میگیم حسن ظاهر یعنی چی؟ حسن ظاهر هر دو یه جور معنا میکنن. اما در مقام عمل 100 نفر رو میاریم به این آقای اولی نشون میدیم، میگیم از این 100 نفر چند تاش به نظر شما عادله؟ ممکنه بگه 10 تاش. اما به اون دومی همین 100 نفر رو نشون میدیم، ممکنه بگه 50 تاش عادلن. یعنی تو تشخیص مصادیق ممکنه یکی سهل گیر باشه، یکی سخت گیر باشه، اما مبناشون با همدیگه تفاوتی نداشته باشه، اشکالی نداره. دقت میکنید؟ این که در مقام مصادیق ممکنه یکی سخت گیرتر باشه، یکی سهل گیرتر، این ربطی به اون اصل مبنا نداره. خب وقتی ایشون این سه تا جمع رو ذکر میکنه، میفرماید شاید این حمله سوم و جمع سوم بهترین وجهی باشد که میشه بین کلام شیخ و سید عرض کنم مطرح کرد. دلیلش هم میدونید چیه؟ دلیلش این است که تو حمله اول دوستان ما چه کار کردیم؟ تصرف کردیم توی عمل جناب شیخ طوسی، چون ایشون اجماع عملی رو در واقع ادعا کرده بود دیگه. گفتیم عمل علما فقط به اخبار محفوف به قرائن بوده، لذا حق میشه با سید نه با شیخ. تو حمله دوم هم تصرف در قول علما کردیم، گفتیم قول علما که گفتن خبر واحد حجت نیست، مرادشون اخباری است که عامه نقل کردن و راویش ثقه نبوده، لذا حق میشه با شیخ. یعنی در واقع از راه اول و دوم که جلو رفتیم، حق رو دادیم به یکی از دو نفر، اما تو حمله سوم هر دو رو با هم دیگه جمع کردیم، توافق ایجاد کردیم بین دو نظر. نگاه کنید عبارت رو، یه مقداری عبارت رو با هم بخونیم. و یمکن الجمع بینهما به وجه آخر، ممکن است ما جمع بکنیم بین نظر جناب شیخ طوسی و سید مرتضی به یک وجه سوم، وجه آخر یعنی وجه سوم. و هو این جمع عرض کنم سوم، حمله سوم، وجه آخر چیه؟ میگه و هو ان مراد السید من العلم الذي دعاه في صدق الاخبار. آخه سید مرتضی چی گفت آقایون؟ گفت ما نسبت به صدق اخبار کتب شیعه، کتب معروفه، چی داریم؟ علم داریم. یعنی علم داریم که اینا قطعا صادر شده از ائمه. مرادش از این قطعا چیه؟ مرادش از این علم چیه؟ میگه هو مجرد الاطمئنان. یعنی مراد از علم کمکم کنید عرفیست. نگید آقا چطور میشه آدم علم بگه اطمینان اراده کنه؟ ها، چون اطمینان هم علمه، اما علم عرفیست. شما خیلی چیزایی که اطمینان دارید وقتی ازتون میپرسن قاطعانه میگید، میگید من علم دارم، اما این علم اگر خوب دقت بهتون بدن که آقا علمت که میگی یعنی 100% 100%، یعنی هیچ مولا درزش نمیره، میگی نه دیگه اینقدر، این نه دیگه اینقدر، یعنی یه ذره آدم بالاخره خیلی جا احتمال خلاف میده اما بهش توجه نمیکنه، میشه علم عرفی. پس مراد از علمی که ادعا میکنه سید اون رو در صدق اخبار، هو مجرد الاطمئنان فان المحكي عن في تعريف العلم. ببینید دو تا قرینه میخواد بیاره. یک، اون چه حکایت شده از خود سید مرتضی در تعریف علم اینه انه مقتضى سکون النفس. آقایون مقتضا سکون النفس یعنی چی؟ یعنی اونی که آرامش دل برای انسان بیاره، آرامش دل با اطمینان هم می آید. یعنی آدم اگر اطمینان 95% 98% داشته باشه دلش آرام، نگران نیست. کی نگران میشه؟ وقتی درصد میاد پایین، از حال اطمینان خارج میشه. پس معلوم میشه مقتضا سکون النفس تو اطمینان هم هست، لذا مراد از علم اطمینانه. و هو الذی دعا بعض الاخباریین، و همین معنا اونیست که ادعا کردن بعضی از اخبارین، یعنی این که مراد از علم اطمینانه، بعضی از اخبارین هم ادعا کردن، گفتن چی؟ ان مرادنا بالعلم به صدور الاخبار هو هذا المعنى لل یقین الذي لا يقبل الاحتمال رأسن. رأسن یعنی از ریشه. مرادمون یقینی که هیچ احتمال خلافی درش از ریشه نباشد نیست، مرادمون همین معنای اطمینانه. پس نتیجه گیری کنیم، فمراد الشیخ من تجرد هذه الاخبار عن القرائن، این که شیخ طوسی میگه اخبار مجرد از قرائنن، مرادش قرائن قطعی 100%. میخواد بگه اون قرائن قطعی 100% که از کتاب و سنت و اجماع و عقل در میاد، اون تو اخبار وجود نداره. تجردها عن القرائن الاربع التي ذکرها اولا، خودش قرائن رو گفت دیگه، وهی موافقت الکتاب او سنت او اجماع او دلیل العقل، مرادش ایناست. و اینها هم دوستان بگید 100% هن اطمینانی نیستن. اگر یک روایتی شما دارید که موافق با نص آیه قرآنه، این میشه قطعی. دقت میکنید؟ پس این که ایشون میگه عرض کنم مجرد از قرائن اربعه است، یعنی قرائن 100% تو همش وجود نداره، تو قالبش وجود نداره. اما در مقابل و مراد السید من القرائن التي دعا في عبارته المتقدمه احتفاف اکثر اخبار بها، احتفاف اکثر الاخبار بها هي الامور الموجبه للوثوق. وثوق یعنی اطمینان. مراد مرحوم سید مرتضی از قرائنی که ادعا می کند در عبارتش، عبارتی که گذشت صفحه 323 پاورقی آدرس داده، چی ادعا میکنه در عبارتش؟ ادعا میکنه احتفاف میشه مفعول برای، بگید ادعا، ادعا میکنه احتفاف اکثر اخبار رو به اون قرائن. مرادش چیه؟ مراد هیل امور الموجب الوثوق، مرادش اون قرائنی است که موجب اطمینانه. درست شد؟ حالا یا اطمینان به راوی یا اطمینان به روایت. گاهی شما به راوی اطمینان داری روایت رو میپذیری، گاهی نه، ممکنه به راوی هم اطمینان نداشته باشی. متن روایت اونقدر متن بلندی است که میگی از معصوم، از غیر معصوم نمیتونه صادر شده باشه، حتما از معصوم صادر شده، اطمینان میکنی. به معنا سکون نفس به ما یعنی به راوی یا روایت، و رکون نفس به اون راوی یا روایت. رکون و سکون یکیه دیگه ها، آرامش نفس و تکیه نفس به راوی یا روایت. و هین ازن فیهمل انکار الامامیه للعمل به خبر الواحد، پس حمل می شود انکار امامیه برای عمل به خبر واحد، که کی می گفت آقایون؟ سید مرتضی. این همون اجماع قولیست که سید ادعا کرد بر عدم حجیت خبر واحد. حمل می شود انکار سید مرتضی که میگفت امامیه عمل نمی کنن به خبر واحد، الا انکار هم للعمل بهی تعبدن. این که ایشون میگه عمل نمی کنن، مرادش اینه که تعبدن عمل نمی کنن. آقایون تعبدن یعنی چی؟ یعنی چشم و گوش بسته، یعنی ما کار به ظن و اطمینان و این حرفا نداشته باشیم. مرادش اینه که اینجوری عمل نمی کن. خب راست میگه، درست میگه، شیعه اینجوری عمل نمی کنه. اول مجرد حصول رجحان به صدقهی الا ما یقوله مخالفون، یا به خاطر مجرد حصول رجحان. آقایون مجرد حصول رجحان یعنی چند درصد رو هم شامل میشه؟ 51% رو هم شامل میشه. یعنی به صرف رجحان به صدق، ها طبق اون چی که مخالفین میگن، که مخالفین اینجوری میگن، یعنی اهل سنت انگار اینجوری میگن، ایشون میگه به خاطر این عمل نمیکنن. پس چجوری عمل میکنن؟ به سید بگی طبق این حمل میگه اگر اطمینان داشته باشن عمل میکنن، اما صرف زن نه، تعبدن نه، ما اون رو قبول نداریم، امامی هم قبول نداره. خب شیخ طوسی چی میگه؟ ایشون میگه ولی انصاف انه لم یتزه من کلام شیخ. انصاف این است که روشن نیست از کلام شیخ طوسی دعوال اجماع الا ازید من من الخبر الموجب لسکون النفس. شیخ طوسی هم که میگه امامی اجماع دارن بر حجیت خبر واحد زنی، مرادش از خبر واحد زنی اونیست که اطمینانی برای انسان ایجاد کنه، ولو به مجرد وساقت راوی، ولو به مجرد وساقت راوی و کونهی سدیدن فی نقلهی لم یطعن فی روایته. البته دوستان من یه چیزی اضافه کردم، دقت میکنید که تو متن کتابتون نبود، و اون اضافه یه مقداری حرف ایشون رو قابل پذیرش تر میکنه برامون، و اون این که ممکنه در مقام عمل سید مرتضی سختگیری بیشتری داشته باشه از شیخ طوسی، یعنی شیخ طوسی راحت تر اطمینان کنه، اما سید مرتضی، عذرخواهی میکنم، سید مرتضی راحت تر اطمینان کنه و بگه اینجا به اطمینان ما عمل میکنیم، اما شیخ طوسی ممکنه به اطمینان نرسه و بره سراغ این که این راوی، بگید راویش کیه، آیا متعون هست نیست، بعد اطمینان کنه، یعنی بررسی بیشتری تو اون شرایط بکنه. ولذا سید مرتضی که راحت تر میگیره میگه آقا همه اینا اخبار چیان اطمینان آورن، اما شیخ طوسی میگه نه همه اخبار اطمینان آور نیستن، ما باید یکی یک چیکار کنیم، بررسی سندی کنیم، اگر شرایط حجت خبر واحد رو داشت اون وقت اطمینان میکنیم و عمل میکنیم. لذا این که در مقام مصداقیابی یکی سختگیرتره یکی آسانگیرتر ربطی به این که مبنا چیه نداره. و لعل هذا الوجه احسن وجوه الجمع بین کلام شیخ و سید. آقا این یه خط خیلی مهمه ها، این یه خط خیلی مهمه، در واقع جمع بندی یه بخش زیادی از کتابه، یه بخش زیادی از این مباحث که تو این شاید 10-15 صفحه اخیر خوندیم جمع بندیش همینه. آقا آخر کار ایشون میفرماید بهترین وجوه جمع بین کلام سید، بین کلام شیخ و سید همین وجه، خصوصا مع ملاحظه تصریح سید فی کلامهی به ان اکثر الاخبار متواتره و محفوظه. آقایون بزرگوار، اتفاقا یکی از اشکالات ما به سید همین بود که چطور شده آخه سید مرتضی با اون جلالت قد میگه اکثر اخبار یا متواتر یا محفوظ به قرار قطعی است. خیلی سخت این حرف پذیرشش، اگر غیر از سید مرتضی کسی دیگه این حرف رو زده بود، اگر نبود جلالت قدر سید مرتضی، بعضی ها این حرف رو بگید ببخشید هو میکردن، این چه حرفیه شما میزنه که اکثر اخبار یا متواتر یا محفوف به قرائن. پس معلوم میشه دوستان مرادشون از محفوف به قرائن، بگید، علم قطعی 100% نیست، یه ذره باید فتیلش رو بکشیم پایین تر، بگیم مرادشون چیه؟ اطمینانه. خب این راحت تر آدم بید. یه نفس راحتی میکشه میگه ها پس منظور اینه. سید مرتضی هم نمیخواد بگه 100% قطعی که مولا درزش نره، چون این خیلی سخته، دقت میکنید؟ ولذا میگه خصوصا، خصوصا رو برات معنا کردم با این حرف ما، خصوصا با ملاحظه تصریح سید در کلامش به این که اکثر اخبار متواتر یا محفوفه و تصریح شیخ فی کلامه المتقدم به انکار ذالک. اما شیخ منکر میشه میگه همه اخبار محفوف به قرائن نیستن، منظورش از محفوف به قرائن چی میتونه باشه؟ اون علم 100%، یعنی قرائن قطعیه‌ای که اون، بله اون قبول داریم اکثر اخبار محفوف نیستن، اما اطمینان رو انصافا خیلی از اخبار برای ما ایجاد میکنن. تمام شد.
آقا اینجا نفسه بلا به مجرد وساقت راوی، خب در صورت که این اگر کلام شیخ انصاری بود میگفتیم بله، ولی خب شیخ طوسی عدالت رو شرط میدونه، یعنی چیزی بالاتر از وساقت. اینجا گفته که شیخ طوسی کلامش رو قبول میکنه.
ببینید ما تو کلام شیخ طوسی یادتون باشه یه جاهایی داشتیم که عدالت شرطه، اینو داشتیم، اما تو خود کلام مرحوم شیخ طوسی یه جاهایی هم داشتیم که ایشون میگفت اخبار فتحیه مورد پذیرشه. یادتونه؟ چرا میگفت فتحیه مورد پذیرشه؟ میگفت وساقت دارن. یعنی جمع که میکنیم بین اخبار، بین کلام شیخ طوسی، این ازش در نمیاد که ایشون در همه جا عدالت رو شرط میدونه. یه جاهایی تصریح داره ایشون که وساقت کفایت میکنه. نگاه کنید صفحه 317 رو بیارید، 317 از پایین سطر هفتم هشتم میگه و حاصل احدهما کفایت الوساقه فی العمل بالخبر. اینا تو عبارت کیه آقایون؟ تو عبارت شیخ طوسیه. یعنی یه جاهایی از عبارتش استفاده میشه وساقت کافیه، البته یه جایی هم قبول داریم که حرف از عدالت زده. دقت میکنه اینا نشانه این است که میشود کفایت وساقت رو به شیخ طوسی نسبت داد. شما هم بگید آقا دیگه. این که من سوالات رو گاهی اجازه نمیدم میذارم برای یک مقطع دیگه، یکی از علتاش همینه که یه ذره جلوتر که میریم بخشی از سوالات حل میشه، اما این باعث نشه شما سوالاتتون یادتون بره. ببینید یه بخشی از عرض کنم خدمت شما کلاس، بخش مهم از کلاس این است که دوستان سوالات و ابهاماتشون رو برطرف کنن. یه وقتایی من که اینجا نشستم برای شما دارم حرف میزنم متوجه نمیشم که یه مطلبی رو باید بیشتر توضیح بدم، یه وقت گاهی متوجه نمیشم یه مطلبی رو باید زودتر ازش بگذرم. روشنه سوالات شما گاهی به من گرا میده که چی رو باید بیشتر توضیح بدم، چی رو باید کمتر توضیح بدم. سوالات مهمه و خیلی وقتا بعضی از سوالات هم شما برید خونه با مطالعه گاهی حل نمیشه، باید وقت زیادی بگذارید روش. بذار سوالاتتون یادتون نره، اما بالاخره ما کلاس رو بخوایم مدیریت کنیم، بخوایم خیلی هی شاخه به شاخه نپریم، حواس بقیه پرت نشه، باید بحث به یه جایی برسه من بتونم سوالات رو جواب بدم. عرض کردم گاهی هم من مطلبی است که میخوام دو دقیقه دیگه توضیح بدم تو ادامه مطلبم، لذا سوال شما اینجا در واقع منو متوقف میکنه از ادامه بحثم، لذا توجه بهش بکنید. اینا یادتون نره بنویسید. من گاهی نگران میشم از سوال نکردن دوستان، گاهی میگم این سوالایی که نمیکنید سوال نکردنتون یا از اینه که مطلب رو کامل فهمیدید یا از اینه که هیچی نفهمیدید، چون اونی که هیچی نفهمیده سوال نداره، اونی هم که مطلب رو کامل فهمیده اونم سوال نداره، این وسط اونی که 70% 80% فهمیده 20% گیر داره اون سوال میکنه معمولا. لذا من این که شما از دسته اولید یا دوم گاهی شبهه میکنم، میترسم، میگم شما انشالله از دسته اولید که همشو فهمیدید. خیلی خوب دوستان بزرگوار، ما تا حالا چه کار کردیم؟ باید یه ذره با هم ورق بزنیم ببینیم چه کار کردیم بعد بحث رو ادامه بدیم. ببینید دوستان بزرگوار صفحه 311 رو بیارید. ما الان صفحه چندیم؟ 332. صفحه 311 اون پایین وقتی میخواستیم اجماعات منقوله رو ذکر بکنیم، چون گفتیم تقریر اجماع وجوهی داره، یکیش اجماع مرحوم عذرخواهی میکنم، یکی ادعای اجماع در مقابل سید و اتباع سیده، که گفتیم اون اجماع یا اجماع محصله یا اجماع منقول. آخر صفحه 311 اجماع منقول رو شروع کردیم. اجماع منقول رو گفتیم ما از چند نفر اجماع داریم آقایون؟ شیخ طوسی یک، ابن طاووس دو، علامه سه، مجلسی چار. ما از صفحه 311 آخر 311 تا اینجا که صفحه 332 هستیم، یعنی 21 صفحه، یه دونه نقل اجماع گفتیم، اونم نقل اجماع شیخ طوسی. حالا از این ممن نقل تو یکی دو صفحه میخوایم اون ستای دیگر رو بگیم. یکی نقل اجماع ابن طاووس، سید ابن طاووس، یکی اجماع علامه، یکی اجماع مجلسی. الان میخوام برم سراغ سید ابن طاووس. این سید ابن طاووس دوستان عرض کنم رضی الدین ابن طاووس همون صاحب لحوفه ها، لحوفی که مقتل آقا امام حسین علیه السلام هست، این همون صاحب لحوفه یا صاحب کتاب الاقبال، الاقبال داره، اللحوف علی اهل الطفوف داره. ایشون دوستان از کسانی است که شیخ انصاری میفرماید ادعای اجماع کرده بر حجیت خبر واحد از علمای شیعه. ببینید ابن طاووس چی میگه؟ ابن طاووس اولا یک کلامی داره که در اون کلام طعن میکنه و خورده میگیره بر سید مرتضی. میگه من تعجب میکنم چطور مطلب مشتبه شده بر سید مرتضی. آقایون اینا سید مرتضی رو خیلی جلیل القدر میدونستن. این تعجب، یا آدم بی سواد اگه یه حرفی رو بزنه که آدم بگید تعجب نمیکنه، خب سوادی نداره، بالاخره حواسش نبوده یه چیز گفته، این تعجب نداره. اما یه آدم بزرگ وقتی یه حرفی رو میزنه که آدم قبول نداره میگه اه مگه میشه این آدم یه همچه حرفی رو بزنه. سید ابن طاووس با اون جلالت قدر نسبت به سید مرتضی، اینا نشانه از عظمت سید مرتضی است. میگم یه وقت این عرض کنم تعنی که من میگم، خورده گرفتنی که من میگم، معناش کوچیک کردن سید مرتضی نیستا. ایشون میگه من تعجب میکنم که چطور مطلب مشتبه شده بر سید مرتضی نسبت به عمل شیعه به اخبار آحاد در امور شرعیه. بعد ایشون میفرماد اگر کسی تاریخ رو بلد باشه، مطلع باشه، اخبار رو مطلع باشه، مشاهده کنه، دقت کنه، میبینه که همه کسانی که عرض کنم عملشون معتبره، مثل علمای شیعه، مثل عقلا، اینایی که عملشون معتبره، اینا اگر خوب دقت کنن میبینن که مسلمین و حتی خود سید مرتضی و علمای ماضی شیعه همه به اخبار آحاد عمل میکردن. اگر کسی عارف به تاریخ و اخبار عمل علما باشه هیچ شک و شبهه نمی کنه در این مسئله که خبر واحد حجیت دارد، کما این که شیخ طوسی هم همین حرف رو زده و خوبم گفته، دیگران غیر شیخ طوسی هم گفتن، یعنی ابن طاووس نه تنها به شیخ طوسی بلکه به دیگران هم این نسبت رو میده. نگاه کنید عبارت رو، و ممن نقل الاجماع علی حجیت اخبار الاحاد، از کسانی که نقل کرده اجماع رو بر حجیت اخبار آحاد، از سید الجلیل رضی الدین ابن طاووس، حیث قال فی جمله کلام له، اونجایی که فرمود در ضمن کلامی که مال ایشونه، یطعن فیه علی السید، که تو اون کلام طعن میکنه، خورده میگیرد در اون کلام بر سید مرتضی. میگه ولایکات تعجبی ینقضی، لایکات تعجبی ینقضی، یعنی نزدیک نیست که تعجب من منقضی بشود. یعنی چی؟ یعنی انی متعجبون دائما، یعنی این تعجب همیشه تو نفس من وجود داره که کیف اشتبه علیه ان الشیعه تعمل به اخبار الاحاد فی الامور شرعیه، چطور مشتبه شده بر سید مرتضی که شیعه عمل میکنه به اخبار آحاد در امور شرعیه، با اینکه عمل شیعه به اخبار آحاد واضحه. و من اطلع علی التواریخ و الاخبار، کسی که اطلاع داشته باشه بر تواریخ و اخبار، و شاهد عمل ذوی الاعتبار، و مشاهده کنه عمل کسانی که عملشون معتبره، مثل عقلا، مثل علما، اگر اینا رو خوب مشاهده کنه، مییابد وجد المسلمین و المرتضی و علما الشیعه، مییابد مسلمین رو، حتی خود سید مرتضی رو. جالب دوستان، ابن طاووس حتی به خود سید مرتضی هم این نسبت رو میده، میگه گرچه ایشون میگه خبر واحد حجت نیست، اما در مقام عمل به خبر واحد عمل میکنه. ببینید اینا یه مقدار اون حرف شیخ انصاری رو نزدیک میکنه به ذهن، که سید مرتضی چطور میشه به خبر واحد عمل کنه، از اون بر بگه خبر واحد حجت نیست. پس معلوم میشه این که میگه حجت نیست خبر اطمینانی نیست، به خبر اطمینانی عمل میکنه، به خبر ظنی 51% یا تعبدی میگه اجماع بر عدم حجیتش داریم. و الا نمیشه یک کسی بگه اجماع بر عدم حجیت داریم بعد خودش عمل کنه. ایشون میفرماید اگر کسی اطلاع پیدا کنه بر این امور و مشاهده کنه، وجد المسلمین، مییابد مسلمین رو، مییابد حتی خود سید مرتضی رو و علماء شیعه ماضی رو که عاملین به اخبار الاحاد به غیر شبهت عند العارفین، بدون هیچ شبهه نزد کسانی که معرفت دارن و میدونن و اینها رو بلدن عمل میکردن. کما ذکر محمد ابن الحسن طوسی فی کتاب العده و غیر ایشون. ببینید فقط به شیخ طوسی نسبت نمیده، هم شیخ طوسی هم غیر شیخ طوسی، من المشغولین به تصفح اخبار شیعه، از کسانی که مشغولن به پالایش، تصفح یعنی پالایش، بررسی کردن اخبار شیعه، و غیر شیعه من المصنفین. چون شیخ طوسی میدونید دو تا از کتب اربعه ما ماله بگید شیخ طوسیه دیگه، شیخ طوسی کسی بوده که کتب روایی نوشته، اونم که کتب روایی مفصل که از کتب اصلی شیعه محسوب میشه. و فیه شیخ انصاری میفرماد در کلام جناب ابن طاووس دلالتون علا ان غیر الشیخ من العلماء ایزن اد علا اجماع علا عمل شیعه به اخبار ال. چرا؟ چون این آخر کار چی گفت؟ گفت آخر صفحه پیش گفت کما ذکر محمد ابن الحسن طوسی فی کتاب العده و غیرش، یعنی هم شیخ طوسی هم غیرش اینا عرض کنم ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد کردن. اینم دوستان عرض کنم خدمت شما فرمایش ابن طاووس. سوالتون چی بود آقا؟ حل شد؟ خیلی بخونم یکی دیگرم یا نه؟ بس دیگه، آخر دعوانا الحمدلله.